أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره کتب زلال به این نقطه رسیده بود که ببینیم مراد از کتب زلال چیست. سه احتمال رو مرحوم شیخ مطرح کرده بودند. نخست این که بگیم زلال یعنی باطل، هر چیزی که غلط. دوم این که بگیم زلال یعنی گمراه کننده، یا حالا به تعبیر ترتیب مرحوم شیخ بخوایم بگیم اون چیزهایی که به سبب گمراهی، برای گمراهی نوشته میشه. و سومیش این که اون چیزهایی که موجب گمراهی میشن، اگه کسی اونها رو بخونه گمراه میشه ولو این که حق باشه. دیروز پیرامون این سه مطلب عبارات بزرگان رو با هم ملاحظه میکردیم. امروز به مطلبی از مرحوم آقای عاشق جعفر کاشف الغطا اشاره میکنیم و نقدی که صاحب جواهر بر او دارند و یه نکته بسیار خوب فقهی در عبارت صاحب جواهر وجود داره که جاهای دیگه هم کارایی داره و به کار میاد. مرحوم عاشق جعفر میگن که مراد اون کتابهایی که مشتمل بر زلال نیست، ظاهرا زلال به معنای باطل، اون کتابهایی که مستند اهل زلال مراد نیست. بعضی از اینها هم فقیه بهش احتیاج داره، اونام نیست، بلکه مراد اون کتابهایی است که تعبیرشونه به سبب تقویت زلال نوشته میشه. ظاهرا به سبب تقویت زلال یعنی برای گمراه کردن. این مثلا همون مطلب دوم شیخ انصاری مرادشونه. این نوشته میشه که زلال و گمراهی رو تقویت کنه، یعنی برای این هدف نوشته میشه. که همینم مورد نقد مرحوم صاحب جواهر قرار گرفت. بعدشون میگه این دسته رو نه تنها نباید حفظ کرد، بلکه باید اصلا او رو از بین برد. استنساخ که هیچی، اصلا باید از بین برد. اون یه اشاره هم دارن به این که البته اگه کسی اینا رو مثلا میخواد نگهداری کنه یا استنساخ کنه که جواب بده، بعدن اون بحث دیگه ای. بعد اشاره میکنن فرقی هم نمیکنه برای تقویت کفر اسلامی باشه، تعبیر از تعابیر خود ایشونه. کفر اسلامی یعنی در مقابل اصل اسلام، یا کفر ایمانی باشه یعنی در مقابل تشیع. اگر برای تقویت کفر باشه، چه کفر ایمانی چه کفر زلال، باید معدومش کرد. و فرقی هم نمی کنه که در فروع باشه یا اصول باشه، البته فروعی که با دلیل قاطع ثابت شدن، مثلا برای رد حجاب حالا بگیم حجاب با دلیل قاطع مسلم ثابت شد. حالا مثلا فرض کنید کسی راجع به یه بحث پر مسئله فقهی می نویسه، حالا این مورد ضروریات نیست، این که حالا بلاد کبیره از کجاست داریم یا نداریم در صلات، این که مثلا فرض بفرمایید تیمم اگر وضو نبود جایزه یا جایز نیست، اینجور امور خب مسلمات نیست. اما اگه در اصل فروعاتی که مسلمه بعد یه پله بارایشون بالاتر میذاره، میگه حتی کتابایی که اخبار و احکام کفر اسلامی و کفر ایمانی رو مشتمل و نگهداری کرده توش هست، ادلهشون نیست که آدم بگه خب اینا نگاه میکنیم بعدن ازش چیز یاد میگیریم. مثلا رساله توزیع المسائل ابو حنیفه است، میگه اینا هم نگهداریش حرام، استعمالش هم حرامه، استنساخش هم حرامه، مگه اینکه یه بهره‌ای در علوم فقهی داشته باشه، یه فایده‌ای براش مترتب باشه، که در این صورت البته اتلافش واجب نیست، بدونن نگهش. اما کتابایی از اهل ضلال که خب البته مشتمل بر ادله شونه، مشتمل بر اینه که آدم ببینه اونا چجوری استدلال میکنن، شناخت قرآن، شناخت اهل، شناخت سنت رو چجوری دارن، یا کتابهای ادیان سابقه برای اینکه مواعظشون رو بدونیم چیه، کتابهای تاریخی، سیره های مختلفی که وجود داره، یعنی بیوگرافی های مختلف و اینجور امورشون، میگه نه استنساخش جایز، نگهداریش هم اشکال نداره، بلکه چه بسا واجب باشه. حالا عبارت کاشف القطاع رو خودتون میخوند، ما البته به نقل از جواهر عبارت رو نقل کردیم. صاحب جواهر بعد از اینکه این مطلب رو نقل میکنند اشکال میکنند، اشکالی که وارد میکنن اینه که میگن شما گفتید که اون چیزهایی که به سبب تقویت ضلال نوشته شدند، به همون نوع دوم شیخ، یعنی به قصد این که ضلال رو تقویت کنند، اینا رو گفتید حرامه، در حالی که حرمت متوقفه بر اینها نیست، هر چه درش زلاله کم یا زیاد حرام، چه به قصد نوشته شده باشه چه به قصد نوشته نشده باشه. بعد همشون استشهاد بکنه، میگه شاهدش هم این که فقها گفتن کتابهایی که مربوط به زلاله کم یا زیادش حرامه و اون قسمتهای زلالش هم باید از بین برد. اگه کتاب 100 صفحه ایست، اون 20 صفحه‌ای که مثلا زلال آمیزه اون باعث گمراهی میشه در بیاد. بعد هم یه مطلبی میگن، میگن البته بدونیدم هیچ نویسنده‌ای که به قصد زلال نمی نویسه، چون بالاخره نویسنده خودش رو حق میدونه. یعنی فرض کنید ما الان کتاب می‌نویسیم علیه بهائیت، بهائیت میتونن بگن این کتاب باعث ضلال بهائی‌ها میشه، ولی از دید ما که ضلال نیست که. لذا اینکه بگید به قصد ضلال، یعنی مطلبی رو در خودش نداره، خب هر کسی به یه قصدی می نویسه دیگه، بگید اونی که نتیجهش ضلال بر مسلمان هاست، حالا بهایی ها میتونن بگن اون چیزی که نتیجهش ضلال بهایی ها بشه. با به این بیان برهم صاحب جواهرم به همون نوع سومی که شیخ مورد اشاره داشتند میرسن. عبارت صاحب جواهر ببینیم: وفی انما سمعته من الدلیل لا یقتضی اختصاص بذلک، یعنی با اونا که بقصد باشه، بل مقتضا حرمت فی کل ما کان فی زلال قل او کسر وزع لذلک، یا نه نتیجه شه. 21 بالای 21 ولذا سرره در مسالک و محکی جامع المقاصد به وجوب اطلاف خصوص موضع زلال من الکتاب المشتمل علی زلال اوقب علی غیره. یه کتابی داریم هم زلال داره هم غیر زلال، اون زلال رو شب بین ببری. بل قد اعده و وضع لغیره، معمولا اینجوریه که برای غیر زلال نویسنده ها می نویسن. فالمراد این ازن من الکتب کل کتاب زال. پس ملاک برای ما بحث سببیت و قصد نیست، نتیجه هست. اون نکته فقیهانه ای که گفتم صاحب جواهر دارند اینه که ایشون میگن که این بسیار به درد ما میخوره و بعد ما با همین کار خواهیم داشت. میگن آقا اصلا این لفظ زلال بر چی به شست میدید؟ از بیرون مده فقیش رو بگم. ببینیم ما گاهی اوقات در لسان روایات یا در لسان قرآن که بالاتره لفظی داریم، اطلاق لفظی پیدا میکنیم، تعبد به این لفظ پیدا میکنیم، طبیعتا این لفظ رو دنبال میکنیم. مثلا فرض بفرمایید گفته قاتل و ائمه الکفر، خب باید ببینیم کفر چه معناست، ائمش به چه معناست، قاتلو یعنی قتال کردن به چه معناست. بعضی جاها لغت ها لذا برامون مبهم میشه، نمیدونیم. مثل مثلا فرض کنید یتطهروا در قرآن به معنای طهره یا به معنای بعد الغسل به معنای قبل الغسل چیه؟ مبهم میشه. اما یک عباراتی و واژه‌هایی و اصطلاحاتی و کلماتی اینها در لسان دلیل نیست، اینا استیادیه. یعنی چی؟ یعنی فقها اومدن از مجموع ادله یک لغتی رو صید کردند، این لغت رو آمدن و برای یک مبحثی قرار دادن. مثل سفر در بحث قصر، البته داریم هم در اصطلاح در روایتی سفران، ولی خیلی از روایتش هم نداره. یکی از مصادیقش همین بحث خودمونه، ازلال. ما در ادله‌ای که خواهیم دیدش کدوم نداره زلال یا کتب و زلال، مثلا یجب محو کتب زلال یا لا تستنسخ کتب زلال، از این چیزا نداریم. یه لغتی فقها گفتن، خدا رحمت کنه همشون رو، بر تعبد به لغت نداریم. میزان سعه و شمول دلیلمون رو باید ببینیم. لذا این نیست که بگیم کتب زلال به چه معناست گیر کنیم توش. بله بله، از یه جهت گرفتارشی و اون جاییست که بخواییم به سراغ اجماع بریم. اگر گفتیم اجماع حجت مدرکی نیست، اجماع قابل توجه و تمسکیه، و در این مسئله رفته کلمات همه رو کتب زلال. خب اون وقت البته کتب زلال دارای یک بار معنایی و یک بار استدلالی در بحث ما میشه، ولی چون اولا در اینجا حتما مدرکیه و تازه اجماع هم معلوم نیست با توجه به اینکه مثلا اصحاب حدائق مخالفه، خیلی ها متعرض نشدن، نهایت لا خلافه، در این مسئله مایم و ادله لفظی نیست که ما گرفتار لفظش باشیم. عبارت چون ببینید و انه لیس فی النصوص هذا اللفظ کی یقتصر علی المنساق منها، تا ما اکتفا بکنیم بر اون منساق، یعنی متبادر، اونی که انسباق به ذهن داره، اونی که از این زلال به ذهن میرسه. حالا بعد بگیم کتب و زلال متبادر ازش، ما من کونه معدن، اونی که معد برانه، او کون مجموعه زلالن او نحو ذلک. و انما العمد ما سمعته من الدلیل، لذا دلیل از دیده ایشون البته لا فرق بینه و معد، یعنی اونی که برای این نوشته شده، آماده شده برای این و غیرش، کلش دلال باشه یا بعضش، اصلی باشه یعنی در اصول دین بشه یا فرعی باشه، قل و قوله او زلالن ولو لتقصیر فی الاجتهاد و نحوه. پس اونی که ملاکه اینه، الذی، اونی که میدانیم گمراه کننده است. حالا ولو اینکه این نویسندش آدم بسیار خوبیه، ولی اجتهادش اشکال داشته، غلط بوده، آدم باسوادی هم هست، آدم خوبی هم هست، اما کتاب از دید ما گمراه کننده است. این اصل مطلب صاحب جوار کاملا درسته، یعنی ما تعبدی نباید به لفظ زلال داشته باشیم. در مقابل رشاد بعد اون شماره 5 صفحه 21 مراد هر کتابی است که زلال باشد در مقابل رشاد. خب بله، دیروز هم سوال کردید، حالا لو فرصت که تونستیم حدس بزنید، یه انقلتی اینجا مطرحه که از بیرونم گفتم که خب کسی ممکنه بگه آقا در اجماعات به دردمون میخوره، ما از بیرون گفتیم که بله، اما ممکنه جواب دومی هم بتونیم بدیم که حالا برفرض اجماعات ما همم رفت رو کتب زلال نشست، بازم به درد نمیخوره. میدونید چرا؟ برای اینکه اجماع دلیل لبیه، از دلیل لبی نمیشه اطلاق گیری کرد. ما ادلمون دو جورن، یا دلیل لفظی هن یا دلیل لبی. دلیل لفظی یعنی قرآن، سنت، اینایی که دارای لفظ هن. اما ادله لبی ادله ای هن که همون یا استیادی هن، مثل شهرت، مثل اجماع. ما از مجموع فتاوا به این نقطه میرسیم، یا عقلی هن، بنای عقلا، اینها رو اطلاق نمیشه ازش گرفت که بگیم حالا ما گرفتار لفظ کتب زلالی. از فلازال جواب سومی هم بدیم و اون این که شما مراجعه به کتاب های فقهان بکنید، میبینید که در این که چه چیزی رو زلال تلقی کردن با هم یکسان نیستن. نوع استدلالاشون معلوم میکنه که بعضیاشون مرادشون هر گمراه کننده ایه تو هر چی، بعضیا کمترن بعضیا بیشترن، لذا اونجا بحث ما وابسته به لفظ زلال نیست. خب بریم ادله شون رو میخونیم.
یعنی گفته کتب الزلال، بعد میگه لعنه، خب لعنه داره، لعنه دلیلش رو میبینیم، این دلیل چقدر سه و زیغ داره. اما اینم از مطلب صاحب جواب. مرحوم شیخ حسن، گفتم نوه مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع، یک عبارت طولانی داره، مطالب خوبی داره، یه مقدار فضای بحث فقها رو بیشتر آشنا میکنه، ولی اون طولانیه، تند میخونه. یه ذره بلند.
بعد از این سالسان خانی از سالسان ما داریم جمعگردی رو از اون شکر استدار رو برمه، بعد این صفحه برو رو مالی
بسید اون بله بله، این بعدش اومده، دوباره اون تکرار خواهد شد. و ظاهر انه لا يدخل الزلال في الكتب المشتمله على التواريخ الكاذبه والاحاديث المضحكه. میگن تاریخ های دروغ یا احادیثی که مضحکند، حالا خنده دارند، یا مرادش از مضحک نه به معنی اینکه اصلا جوک نوشته طرفا، یعنی انقدر مزخرفن که مضحکند، یعنی تزکو به سکلاس، مثل مقامات حریری و بدیع الزمان و سلوانات و اینجورو. لأن الظاهر ارادت ما فی زلال، لأنه زلال به نفسه، اسم کتابیه. نه اگر مشتمل باشه یک کتابی بر کذب در لغت یا در قواعد عربی یا در صرف یا در نحو یا در تفسیر، اینا کتب زلال. ببینید تا چقدر ایشون جلو برده، یعنی اگه یه کتاب نحوی غلط هم بود زلال، اما کتب باعثه علی الزلال فی الاعمال و الاسراف فی الاموال، کتابایی که باعث میشه مردم گمراه بشن در عملشون یا اموالشون رو غلط غلوط مصرف کنن، مثل کتب الکیمیا الکاذبه، مردم کتب کیمیا که دستشون می اومد برای اینکه برن به کیمیا برسن میرفتن 200 فرض کن 1000 تومان جنس می خریدن، همه رو عبه می بردن برای اینکه برسن به یک کیمیایی، آخرم نمی رسیدن. و کتب جعفر، اون رفیق طرفدار جعفرمون نیست امسال، و الفال مما لا یدخل تحت عنوان سحر، فال اینا تحت سحر داخل نمیشن، جفرم تحت عنوان سحر داخل نمیشه، پارسال بحثش رو مفصل کردیم دیگه. اینا هم بعید نیست که بگیم اینا مایوب یبنی علی الفساد، اینا بنای بر فساد شدن، و همچنین بلذات تحرم تکسب به. مثال دیگرش، مثلها کتبی که برای نجوم تصویر شده، کتاب های نجوم معمولا نقاشیه، لذا تصویر میگن چون میخوان جاها رو نشون بدن و رصد کنن، لذا مصوره تعبیر میکنن. ولی العوالم، در حالی که ما میدونیم این نویسنده این هر رو از بر به قول اون بزرگوار تشکیل نمیداد، تشخیص نمیده، به عدم معرفت صاحبها ما میدونیم اینا هم فکذالک الواجب اطلاف ماکان یرجا او یحتمل احتمالا عادیا ازلالو، احتمال میدیم این باعث گمراهی مردم بشه، به این ببریدش. یعنی کتب تمام کتب حیات قدیم و سحر و همه رو به این ببرید. اما فلوکان به خطن، اگه با یه خطوطی نوشته شده مثلا خط میخی، که یعلم انه لا یعرف کتابته، ما میدونیم کتابتو، ما میدونیم این خط رو هیچکی نمیفهمه. الان یه کتابیه به خط میخی که شما میدونی آقا این کتابو یه نفرم هر چقدر بخونه نمیفهمه چی چیه، او کان موضوعن، یا موضوعیه که مردم حالیشون نمیشه، وضع به موضع یه جایی قرار دادید که لا یمکن الوصول الیه عادتا، معمولا نمیتونن مردم بهش دسترسی پیدا کنن. مثلا فرض کنید تو صندوق مرکزی بانک مرکزی 6 تا قفل گوش خورده. این لم یلزم اطلاف و تعبدن، این تعبدن لازم نیست، این تعبدنش خیلی مطلب توش خوابیده. یعنی آقا ما لفظی برای مسئله نداریم، عمده اینه که باید جلوگیری کنیم از اذلال مردم. ما موظفیم مردم رو کاری نکنیم گمراه شن، یا اگر میتونیم از گمراهیشون جلوگیری کنیم. اینا همش از ما مقدم است. همون که در بطای مرحوم های اردبیلی، محقق اردبیلی خوندیم، گفته بود این مقدمه حرامه. اگر لذا حالا همینجا دست بعدیمونو باز کنیم، اگر از مقدمیت افتاد، یعنی دیگه اینجور کتب مقدمه حرام نیست، مقدمه اذلال نیست، یا ما امکان این که اینو از مقدمیت بندازیم نداریم. حالا شما 100 تا کتابو بین ببر، خب 101 چاپ میشه، ناشر هست. قدیما یه کاری که میکردن این بود، یه کتابی که طرف ترجمه میکرد به زبانی چاپ میکرد، یه نفر بانی میشد میرفت همه رو میخرید خمیر میکرد، کتاب دست مردم خارج میشد. خب شما الان این کارو بکنی، ناشر از خداش چاپ دوم میکنه، تازه پولی هم گیرش میاد، 100 تا چاپ میکنه تو 100 تا رایی بخر. به کتاب معروفی مال همین سید حسن امین، یکی از سید محسن امین، یکی از بزرگان شیعه است که لبنانی بوده و رفته در عراق و بعد رفته به دمشق، در اونجا سید محسن امین صاحب کتاب‌های مختلفی هم است، یک کتابی نوشته در رد بعضی از این شؤون عزاداری، علم کشی ها و نمیدونم این قصه در کردن ها و تحریفات عاشورا. بله، کتاب پر سر و صدایی، همین هم باعث شده زن قمه زنی رو رد کرده، بحث‌های مختلف. سال فضای ما مثلا زمان مرحوم سیده، مثلا سال 1315 اینجورا، کتاب خیلی روشن فکرانه در زمان خودش، اسمش الان یادم رفته، کتاب چی؟ نه این نیست، این کتاب دیگه اسمش نیست. این کتاب در میاد ایران، البته خودش هم اذیت میشه، مخالفت باش میکنن، مثلا معمولا همه چیزایی که تو این حوزه وارد میشه پر سر و صدا هست. بعد مرحوم آقای آستاور حسین زحمت ازش میکنن، چون مرجعی هم بوده بر خودش، مفتی دارای فتواس، فقیه بزرگی هم هست، البته به اندازه خودش. حالا قرار زمینه این کتاب آمده ایران، جلال آل احمد و یه گروه دیگه ای که البته حالا اون مقطع هم اینا همشون هم عقاید مارکسیستی هم داشتن، حالا اینا علاقمند شده بودن به اینکه تحریفات عاشورا رو جلوشو بگیرن، اینم خودش محل بالاخره شبهه بوده. اینا گرفتن کتابو ترجمه کردن به فارسی، کتاب دو روزه نایاب شده، سال 1322 تا آمده بیرون نایاب شده. چی شده؟ یه نفر رفته همش یه جا خریده خمیر کرده. خب اون وقت امکان چاپ مجدد هم نبوده، این کار ممکن بوده از دیدگاه اون کسی که انجام داده ثمر برش مترتب باشه، ولی مثلا امروز حالا شما کتاب چاپیش رو بین ببرید، خب وارد اینترنت میشه، مقدمیتش از بین میره. حالا ببینید، در هر صورت پس تعبدن الزامی نده، ید خلو از اینجاش مهمه، بعضی اینجاشو خواستیم بیشتر بیاریم. یاد ببینید آیون در ذهنشون چقدر زلال مختلفه، یاد خلوفی کتب زلال، کتب سماویه محرفه، یعنی همه تورات و انجیل و زبور، مشتمله بر حجج در عقاید فاسده، مثل کتاب فلاسفه و کتاب نصارا و قالین به جبر، کتب المستدلین علی خلافت القوم، کتابایی که استدلال میکنه بر خلافت اون سه خلیفه اول، کتاب های مشتمله بر حججی که انکار میکنه احوال معاد جسمانی رو، حتی مثلا کتاب ملا صدرا. یعنی احوال معاد جسمانی چیه؟ این که صراطی وجود داره، پلی وجود داره، میزانی وجود داره، جنتی هست، ناری هست. مثال بعدی کتاب مشتمله بر غلو، حتی کتاب مشتمله بر غلو نسبت به اهل بیت. انکار ضروریات مثل کتب قلات، کتب مجسمه که قائلن به اینکه خدا جسمه، بعض کتب ما یسمونه هم الیوم کشفیه، کشف و کرامات، کتابات کشف و کرامات، کتاب می نویسن فلان عالم که امام زمان رو دید، فلان عالم که به ملاقات حضرت نائل شد، فلان عالم نمیدونم دست زد به دریا، دریا خوش شد، از اینجور چیزا. کتب مشتمله بر جمیع شبهات در عقاید حقه، هر کتابی که می نویسن که عقاید حقه شیعه رو رد میکنه، همه ایقاع شبه فی تلک العقاید. کتاب معده برای بیان اصول معلومت البطران المترتب علیه الاحکام شرعیه، کتابی که برای مثلا چی؟ قیاس، استدلال به نفع قیاس. خب این قیاس چه خاصیتی داره؟ احکام شرعی برش مترتب میشه. بعدی کتب اخباری، یعنی روایات که معد برای بیان اصول فاسده، استدلال علیها. کتب الاخباریه روایات فقط نبود، اشتباه معنا کردیم، یعنی کتب علمای اخباری در مقابل اصولی. اون وقت اینا یه عقاید باطلی دارن که استدلال میکنن، سب مجتهدین میکنن. خوندیم اون سید محمد اخباری که از ترابادی هم بوده، در نجف و اینها فوش میداده زیاد، به بسیار دشنامهای تند علیه وحید بهبهانی که آخرم ریختن خونش و آتیش زدن و خودشم کشتن. دعوا به این حد هم کشیده. خب بیان بطلان مذهبش اصولی نمی‌کنه مجتهدین و طعن میکنه در اونها در مذاهبشون. مثال بعدی کتب صوفیه که مشتمله بر به نفع اونها احتجاج میکنه، بیان طرق اونها میکنه، مقاماتشون رو میگه، ریاضات اونها رو میگه. کتب مشتمله بر بیان وحدت وجود، همین بدایت و لکمه آقای طباطبایی هم واردش میشه. قدم عالم، بیان جدیدی که برای مجسمیه وارد شدن، یعنی حرفای نوعی که میزنن، یعنی کلام جدید. عقول عشره رو میگن، تمام حکمت صدرایی و با مشا. بیان ما لا یفهمونه من خلق الملائکه والجن علا غیر طریق المطریقت المتکلمین و اول اخبار. یعنی یه کتابایی که میگه جن رو بیان میکنه، توضیح میده، اما مطابق روایات نیست و مطابق کلام متکلمین نیست. اگه خلاف ایناست بریز دور، آتیش بزن، باطل کن. کتابی که موصوف لسیاست الجند، یه پله بریم بالا، کتابایی که در رابطه با علوم نظامی نوشته شده اما برای قتال مسلمین، نحب اعمالشونه، استیلاء بلادشونه، جغرافیای سیاسی مناطق اسلامی رو توضیح میده، طبیعتا مشرکین میتونن از اون استفاده کنن. کتاب هایی که مشتمله بر احادیث باطله، روایات کاذبه. بعدشون میگه البته کتبی که فروع اونها رو داره، یعنی مثلا فتاوی اهل سنت و نقل کرده، اون اشکال نداره. لعنه طرحها، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باعث گمراهی نمیشه. شیعه ها که میدونن نباید سراغ فتوای ابو حنیفه برن. لعنه طرحها من ضروریات مذهب شیعه، حالها معلوم، لذا فلا تکون من ما شنها ازلال. به همین جهت میشه خریدشون، فروختشون، حتی بعضی وقتا تقیه میشه. یا اینکه ما یه بحثی در کتب فقهیمون داریم، در اصولمون هم مطرح شده که میگه اگه تعارض شد ما باید چی رو بگیریم؟ خذ به ما خالف العامه. خب از کجا بفهمیم عامه چی میگن که ما خالف العامه رو بفهمیم؟ لذا للاخذ به ما خالفهم. یا میخواییم تنبیه پیدا بکنیم بر فروع مسائل، ردشون بکنیم. لزوم داره اشکال نداره. اما دو حد بیت پایین تر و ما کار من هم من شأن الزلال اما نه اونا حکم معلومه لا بأس عیزن به کتب اهل الزلال المشتمله علا بیان مقدمات الاجتهادیه. اینا میگه اشکال ندارن اگر ابیات و اصول و منطق و اینا، اگرچه بالاخره اینا فی الجمله زلالی توش هست. بعد میفرماید لا بأس به کتب الانبیا، بالا فرموده بود نمیشه، اینجا گفت میشه، یعنی بالا گفته بود حرام، اینجا میگن نه. و این علم انها منسوخه، لذا نقلش جایزه، انتقالش جایزه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میتونیم بالاخره موعظه های توش هست، حضرت عیسی فرمایشی داره، حرف خوبیه، یا اطلاع بر اخبارشون. بحث بعدی تفاسیر چی؟ لا بحث به کتب تفسیر، این اشکال نداره، چه عامه چه خاصه. آقا تفسیر اجتهاد به رأی نوشته، اشکال نداره. ازا کانم ما یمکن استخراج و من منطوق الالفاظ، اگه جوریه درسته تفسیر به رأیه، ولی یه جوریه که فل جمله میشه بالاخره از الفاظ قرآن رو در آورد. نقطه سرخط. و من کتب زلال کتب کذب بر انفیا انبیاست، نفی اسمت اونهاست، نقل مناقب در اونها، اشکال در اونهاست، نسبت چیزهایی که به اونهاست که راضی نیستند، اینا هم نقلشون و تعلیم و نسخشون جایز نیست. حالا همه کتاب اینجوریه یا بعضش، فرقی نمیکنه. یه پله بریم بالا، میخوام اینا ببینید فقها چی میگن، بعدها بهش کار داریم. آقا یه کتاب میگه نه تنها اتلافش جا واجبه، اگه همسایه تو این کتابو داره یجوز سرقت او من اهله، برو کتاب و خونش بلند کن آتیجش بزن و اتلافو ازالم تکن تقیه. اگه نجوری اینجور نباشه که بابا تو بردا بیان به عنوان دوز ببرن کلانتری، یجب انکارو علی المحیط. جالب، اگر آریه گرفتی یا روم گوها کتاب بره پس بده، بگه کدوم کتاب، کی، کجا، اصلا ما ندیدیم کتابی وجود نداره. حتی ولهو ان یحلف، بدون قسم بخوره بگه آقا به خدای هم چه کتابی من آریه نگرفتم. یجب الانکار علی من اندهو بالقلب و باللسان، حتی اگر یه نفری در ذهنش این مطالبو داره، شما واجبه بهش فوش بدی، انکارش کنی. حالا فوش به معنی این که تو بهش بگی آقا کارت غلطه. البته مادامی که به حرج نرسه، یعنی تو نگی اونم یه فوش به تو بده دعواشه، به قتل نرسه، بهش نگی بزنه بکشه، یست و قومن ادعا. البته اگه کسی میگه آقا من اینا رو نگهداری کردم به غرض صحیح، شما رو صدق اینو تصدیقش کنید. خب بله، آقا من دو خط تموم کنم، حالا دیزر امرو دیر شروع کردیم. اینه مطلب پایانش، همین مطالبی است که قبلا گفته شده، یه بار دیگه تکرار کردن. دوباره میگن انجیل و تورات و زبور و اینها اشکال نداره و هو علی اطلاقی مشکل. میگه اینا رو البته بخواید مش بگید همش رو بریزیم دور، چیز نداره. چون چرا؟ به خاطر اینکه لعن الازلال بها مع معلومیت حالها بین المسلمین، بعیده بعیده مسلمان ها به اینا گمراه بشن. خب این مطلب فردا وارد این بحث مستند و شیعه بشیم، انشاءالله وارد استدلال ها بشیم.